بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة وأنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. إن از جملة عبارات دعای مكارم الأخلاق صحیفه سجادیه است که به خواست باری تعالی امروز در این محضر مورد بحث ماست. ابتداءً عبارت را ترجمه کنم که خود مطلب به طور اجمال روشن شود تا توضیح داده شود. امام سجاد عرض می کند: پروردگارا، بر من به هیچ صفت ناپسند که مورد عیب جویی می شود باقی مگذار جز اون که اصلاح فرمایی، و هیچ عیب و نقصی که بر اثر اون مورد ملامت و سرزنش قرار میگیرم باقی مگذار مگر اون که اون را نیکو گردانی. پروردگارا، هر کار نیکی که در من ناقص است باقی مگذار مگر اون که اون را اتمام نمایی. بنابراین روی کلمه عیب و کلمه ملامت و کلمه کار خوب که تعبیر کرده است به اکرومه باید بحث شود. حالا در آغاز یک کلمه خصلت است که بعضیا خصال میگویند، ولی صحیح خصلت است نه خصلت. این کلمه خصلت از نظر لغت ناصحیح است، خصلت است که صحیحه. اون وقت این کلمه خصلت عبارت است از صفت و خلقی که انسان دارد، هم خلق خوب را میگیرد و هم خلق بد را. یعنی اگر یک نفر دروغگوست میشود گفت خصلت بدی دارد. اگر یک نفر آدمی اهل انفاق و احسان است از نظر لغت می شود گفت خصلت خوبی دارد. و امام سجاد علیه السلام در این عبارت کلمه خصلت را آورده و دنبال اون هم از خوبی سخن گفته و هم از بدی. اول دو مطلب نامطلوب بد را آورده و از خدا اصلاح اون رو خواسته، و سوم مطلب خوبی را آورده و از خداوند تکمیل اون را خواسته، این لغت خصلت. و بعد مطلبی که بیان می کند، اول عرض می کند لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها، پروردگارا هیچ صفتی و هیچ خلقی که در من هست و می شود مورد عیب جویی واقع شود فرو مگذار الا این که اون را اصلاح کنی. منتها استثناء در کلام منفی آورده، معنیش اینه خدایا هر نقیصه‌ای که در من است که زمینه عیب گرفتن مردم است، پروردگارا این نقیصه را در من اصلاح بفرما. این جمله اول. حالا در اینجا به نظر میاد که این عبارت تمام میشه دیگه. میگوید خدایا هر عیبی که در من هست فرو مگذار مگر اون که اون رو اصلاح کنی. اما حالا اگه ما بخوایم بحث کنیم، باید روی کلمه عیب بایستیم. اولا عیب در لغت عرب همون معنا را می‌دهد که ما الان در فارسی از اون استفاده می‌کنیم. می‌گیم فلان کالای تجارتی معیوب است، قالی را رفو کرده اند یک قسمتش را، معیوب است. پارچه در کشتی از اروپا آمده، آب دریا به کشتی ریخته، کالا را لکه‌دار کرده، پارچه معیوب شده. این کلمه عیب همون معنایی رو که ما استفاده می کنیم در زبان فارسی از این لغت عربی، عربم از این لغت خودش همون استفاده رو می کنه. اون وقت گاهی عیب در انسان به اعتبار صفتی است که داره، پرحرف است و نمیفهمد پرحرف است. علی‌الدوام میگوید واقعا گاهی این بیماری اونچنان افراد را متنفر و خسته میکند که دیگه میل ندارد با این افرادی که پرحرفن حتی یک تلفن بکند، زیرا تلفن کردن همان و پرحرفی آغاز شدن همان. خب این عیب خلقه. یا مثلا خودپسند است، خیلی خود رو دوست دارد و میپسندد، یعنی بیش از اندازه حب به ذات دارد. این از این قبیل عیوب اخلاقی متعدده. عیب باید اصلاح بشه. منتهای مراتب اصلاح شدن عیب، اول شناخت عیب لازمه. مثل درمان بیماری، برای درمان بیماری اول باید بیماری شناخته شود بعد درمان شود، چون درمان بیماری معین است، اما شناخت بیماری کار مشکلی است. برای شناخت بیماری و عیب اخلاقی چه باید کرد و چگونه می شود عیب اخلاقی را شناخت؟ این مطلب هر فردی در مورد خودش باید دقت کند. این قدم به قدم این منازل رو پیش ببرد. اول راه شناخت عیب فضل الهیه که خود آدم عیب خودشو بفهمه، اما این کمه. برای این که حب ذات یک پرده تاریکیست که روی مغز آدمی افکنده است و این پرده تاریک نمیگذارد ما واقع بین باشیم و عیب اخلاقی رو اونقدر عمل کرده که اصلا دیگه ملکه نفسانی شده و به هیچ قیمت نمیتونه بفهمه که این عیب رو داره، و این بسیار بدبختیه. امیر المؤمنین میفرماید جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. انسان جاهل باشد به عیبی که دارد، خود این جهل از گناهان بزرگ اوست. غیبت می کند اما نمی داند اینجور حرف زدن غیبت مردمه. خود این ندانستن مسئله از بزرگترین گناهان اوست. نرفته بیاموزه و به تکلیف شرعی خود واقف شود. این اگر کسی دوچار باشه بسیار سخت، اما اگر خدا تفضل کند عنایت کند، خود انسان عیب خودش رو تشخیص بده. در این موقع باید گفت فضل الهی بسیار شامل حال او شده است. یک حدیثی است از رسول اکرم است که این حدیث در کتاب نهج الفصاحه است، صفحه 26. پیغمبر اکرم فرموده اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره عیوبه. میگه وقتی خدا به یک نفر آدمی اراده خیر میکنه، سه مطلب رو برای او زمینش رو آماده می نماید. اول او رو در دین فقیه و آگاه و عالم می کند، یعنی دین را می شناسد. دوم او را در دنیا زاهد می کند و به شأن دنیای مادی بی اعتنا می شود و در نظر او مال و لباس و تجمل و امثال اینا ارزشی نداره. این دوتا. سوم می فرماید که خداوند عنایت می کند و بصره عیوبه، یعنی او رو بینا می کند به عیوب خودش. خداوند او را در دینش فقیه می کند، در دنیایش زاهد می کند و به عیوبش بینا و بصیر و آگاه. این دیگه معلم نداره. الظاهر به این روایت معلم شناخت عیب در چنین انسانی خداست و بصره به عیوبه، خدا او را آگاه می کند. این بهترین و عالی ترین شناخت عیبه که خود انسان عیب خود را به لطف حق، به فیض حق بشناسد و خودش در مقام اصلاح خودش برآید. حالا اگر این نشد، یعنی یه انسانی اونقدر لیاقت معنوی ندارد که اشراق الهی او را به عیبش آگاه سازد، مطلب دوم آغاز می شود. مطلب دوم برای شناخت عیب اینه که آدم عیوب خودش رو با مطالعه از دیگران و در دیگران اصلاح کند و بشناسد، مردم رو دقت کند. مثلا خودش پرحرفه، ببینه مردم در تلفن چند جمله میگن سخن رو قطع میکنن، در عادیات چه جور عمل میکنن. میرسه به یک نفر، مردم میگه سلام علیکم، احوال شریف، خدا حافظ. این دیگه 10 جمله، 20 جمله، 30 جمله نمیگه. بنابراین باید از دیدن او خود را اصلاح کنم. در اینجا 2 روایت هست که تشبیه کرده مؤمن رو به مؤمن مثل آینه برای انسان. آینه نقش عجیبی دارد. الان شما لباس پوشیدید و میخواید برید در جامعه، میخواید ببینید وضعتون منظم هست که برید یا نه، یا نقص و عیبی در شما، لباست، صورتت، مسواک نکردن دندانت، امثال اینا. اینو میری مقابل آینه، تا میری مقابل آینه متوجه میشی عجب یه مقداری سیاهی گوشه پیشانی من است. آینه شما را اصلاح می کند. میری جلو آینه نگاه می کنی یخه پیراهنت چرک است و بد است، می روی عوض می کنی. می روی جلو آینه برخورد می کنی که گوشه چشمت یک ذراتی هست از قی چشم، می فهمی درست صورت رو نشسته ای. بنابراین آینه شما را متوجه می کند به عیوبی که دارید. حالا 2 روایت که هست، این 2 روایت به 2 منطق عیب ما را به ما بیان می کند. حضرت می فرماید در 1 روایت، رسول اکرم می فرماید المؤمنو مرآت و اخی یمیت عنه الاذى، یعنی مؤمن آینه برادر مؤمن است و با اعمال خوب خود بدیها را از وی دور می سازد. یعنی همون مثال که زدم، یه نفر به شما اشاره کرد که پرحرف فلان زید، شما الان این برادران دینی عاقل در راک خودتون رو میبینید، دقت میکنید، او 3 جمله گفت تمام کرد، او 4 جمله گفت تمام کرد، احوال شریف، سالم باشید، خدا حافظ، تمام کرد، تلفن با 2 جمله تمام کرد. شما اینا رو دقت میکنید، میگید عجب، من خیلی صحبت میکنم، زیاد حرف میزنم، این عیب برای من. از کجا فهمیدی؟ این آیینه های برادران دینیت بود که متوجه اونها شدی و این برادران دینی با سخن گفتن، با حرف زدن به اندازه بدیها و آفات اخلاقی و پرحرفی را از شما دور کرد. این معنی روایت اول که خود عمل اون آقا اصلاح کننده شماست از باب این که عیبتون رو فهمیدید. و اما روایت دوم از علی علیه السلام است. امیر المؤمنین می فرماید یا کمیل المؤمنو مرآت المؤمن لأنهو یتأمله فیصد فاقته و یجمل حالته. این روایت هم در تحف العقول صفحه 173. امیرالمومنین به کمیل می فرماید مؤمن آینه مؤمن است، لأنه یتأمله، برای اینکه این مؤمن میاد آدم مقابل آینه که میاد تأمل میکند، دقت میکند، میگه اینم حالا مقابل مؤمن که میرسد دقت میکند، تأمل میکند، و در نتیجه این تأمل نقایص خود رو برطرف میکند و برای خود زیبایی و جمال میآورد به وسیله آینه. ببینید در اون روایت اول میگه مؤمن آینه مؤمن است، عیوب او را میبرد، اما در روایت دوم میگه مؤمن آینه مؤمن است، این مؤمن دارای عیب تو آینه دقت میکند و خودشو اصلاح میکنه. ولی هر دو به عنوان آینه تعبیر شده و بسیار تعبیر عالی و خوبی است. حالا یه جمله ای داره، یه شعری گفته، من شعر رو بلد نیستم، یادم نمیاد، ولی میگه اگه مقابل آینه رفتی، آینه به شما گفت عیب داری، صورتت کثیف است، یخه پیراهنت کثیف است، دندانت مسواک نشده است، آینه را نشکن، برو خودت رو اصلاح کن. پس اگر مؤمن آینه مؤمن است، معنیش اینه که باید آدم خودش رو اصلاح کنه، نه این که بگوید این حالیش نیست که کم صحبت میکنه. آدم درست و حسابی اونه که خیلی صحبت کنه. خب حالا از این جمله گذشتیم، مطلب اول اون بود که خود خدا عنایت کند، مطلب دوم این بود که آدم مقابل آینه برود، مطلب سوم درخواست اصلاح و انتقاده. یکی از چیزایی که به نظر من در صدر اسلام خیلی مهم بوده این مطلب است که میخوام عرض کنم. مردم اغلب در نماز صبح شرکت میکردن و با پیغمبر نماز میخوندن، هر روز یکی دوتا ستا پا می شد، تا سلام نماز داده می شد می ایستاد، پشت به قبله و رو به مردم، می گفت رحم الله من اهدا الی عیوبی، خدا بیامرزد، خدا رحمت کند اون انسان شریف و بزرگواری که بر من منت بگذارد. امروز اول صبح عیوب مرا به صورت هدیه به من بگه. آخه اول صبح ممکنه یک کسی برای یک کسی یک ظرف عسل ببرد، یک بسته کره ببرد، یک پاکت میوه ببرد، این اول صبح هدیه برده. این میگه من اینا رو نمیخوام، من یه دونه هدیه میخوام از شما، خدا بیامرزد شما را اگر این هدیه رو به من بدید و به من بگید عیب من چیه، من عیبمو اصلاح کنم، خودمو درست کنم. التماس میکند به انتقاد، خیلی ارزش داره. الان من کار به شخص ندارم، به طور کلی جامعه ما روی سوء تربیت نه تنها از انتقاد تشکر تفکر نمیکنه، بلکه عصبانی میشه و اهانت میکند. من یه وقت یه منظره ای رو دیدم در مساجد، بعضی از اکثر مردم مراقبن، کفششون رو وقتی میخوان بپوشن دم در که برن بیرون، کفشون میذارن زمین مقابل پا، میپوشن میرن. اما بعضی نمیذارن زمین. یک روزی در یک مسجد یک مرد بی ادب کفشی داشت از اون گیوه های کلوفت و پر از خاک، نشسته بود یه مرد محترمی اونجا. این رسیدم تو کفشش که دستش بود، از سر یه متری ول کرد زمین، خم نشد، ول کرد زمین، گرد این کفش بلند شد. این مرد محترم گفت که کفشتون رو زمین بذارید، این گردی که بلند شد اذیت میکنه. خب این یک انتقاد بسیار خوبی بود. این باید به او بگه متشکرم، ممنونم، چه روش بدی من در مساجد داشتم، اما بی ادب بود، اساءه ادب کرد به او، یه جمله بد به او گفت. این چه اجتماع فاسدیست که انسانی عمل بد بکند و حاضر نباشد کسی به او انتقاد کنه. و گاییم میفهمی، اما گاییم آدم ملتفت نیست. افراد لایق ممکنه عیب داشته باشن، به مردم التماس میکنن به ما بگین، متشکر میشن. اما اگه نگن بگید و بگن، گاییم شرمنده میشن. اما با ادب تلقی میکنن. من یه جمله ای رو یکی از معاذ محترم تهران، از دار دنیا رفت خیلی وقتی، اون زمانی که تهران آب لوله کشی نداشت، بعضی از خیابون ها بود علت دوام آب در اون جاری بود، مثل اون خیابون امیریه که اول امیریه بود و بعد شد پهلوی و الان بعد از انقلاب ولی عصر. این دو تا نهر در دو طرف خیابون
طریق، یعنی مال
در طرف این به اصطلاح دست چپ خیابان که از بالا می آمدی، یه خیابون فرعی بود. یکی از تجار محترم عصرها یک مجلس روزه داشت، خیلی مفصل، خیلی می آمدن آقایان وعاد اونجا چند نفر بودن، من جمله این واعظ ملای با شخصیت محترم خودش به من گفت، گفت فلانی یک روز از خجالت مردم. گفتم چطور شد؟ گفت من روی منبر تو خیابان امیریه در فلان مجلس صحبت کردم. گفت موقعی که می آمدم می دیدم بعضی از افراد، اصلا در شهر اینجور بود، پارچه های کثیف رو تو نهرها می شستن، آلودگی می کردن، صابون می ریختن، با صابون پارچه رو تو نهر عمومی می شستن. گفت من خیلی ناراحت بودم، اون روز روی منبر تکیه کردم روی این سخن، مردم رو اذیت نکنید، مردم رو آزار ندهید، پارچه های آلوده را در نهر آب عمومی نشویید، نظافت رو رعایت کنید، این آب مشروب مردم است، مردم رو بیمار نکنید و امثال اینا. گفت این جملات رو منبر گفتم و تمام هدفم اعمال بدی بود که بعضی از زنها، بعضی از مردها، بعضی از زنها برای شستن بچه هاشون تو نهر عمومی عمل می کردن. گفت ما آمدیم، خب اون واعظ خیلی محترم بود، زیاد با او مصافحه کردن، گفت خودمم دستمم عرق کرده بود یه مقداری، از اون کوچه در آمد، حالا مستمعینم مثل سیل میان، گفت نشستم لب نهر، شروع کردم دستم و شستم. گفت یک مرد محترمی بالای سر من ایستاد، همون کلمات خود منو گفت: نهر را آلوده نکنید، دستهاتون رو در آب نشویید، این آب مشروب مردم است، کثیف نکنید. گفت از خجالت مردم. دست شستنم یه نوع آلوده کردن آب، این عیبه دیگه. او انتقاد کرد، اگر خواسته بود گفته بود اگه من عیبی دارم بگی، خب اینقدر دردناک نبود، نگفته بود. بعد او گفت و این یک نمونه است، آدم ملا، لایق، عالم، فاضل، باهوش داره میگوید به مردم و خودش شاخه خودش رو متوجه نیست. ما در این گرفتاری ها هستیم. عیوب ما میدان وسیعی دارد، لذا باید التماس کرد. رحم الله من اهدا الی عیوبی، خدا بیامرزد اون کسی که عیب مرا به من هدیه کند و بگوید. این یکی. اون وقت از این بالاتر امام صادق علیه السلام فرموده، اما البته امام به منظور تربیت مردم صحبت می کند. امام صادق فرموده: احب اخوانی علی من اهدا الی عیوبی. میگه بهترین برادران من اون برادری است که عیب منو به من بگه. اگر یک برادر دینی داری که رفیق شماست و هیچ عیب شما را نمیگوید، اون خوب برادری نیست. برادری را پیدا کن که عیبتون رو بگوید، به شرط این که تو هم پذیرا باشی، خشمگین نشوی. مثلا رفتید یه جا مهمانی، خب برادرت این طرف سفره است، تو اون طرف، تمام سفره هم 1.20 متر تا 30 تا، خوب میبینید هم دیگه رو. این برادر این طرف میبیند قضا میخوری، اما خیلی بد قضا میخوری.
دیگه خداوند اون پروردگاریست که
درینجه های چربوی که خورشتیست از گوشه های قاشقت میریزد روی فرش مردم.
سوال کنه از شما،
اینجا تو مهمانی،
خدا دریا رو برای ما مسخر کرده درست.
بعد میبیند غذا میخوری، موی صورتت برنج از
شکاف برمیداری، حرکت شده. کنه قابل شناگریه، اینا رو خدا
بده. خب این رفیق چه وقت رفیق خوبیست؟ اون وقتی که از مجلس در آمدید بگه آه امروز من شرمنده شدم، شما بد طور قضا خود،
یه معلمی، یه طبیبی،
قاشق رو به اندازه برداری،
آیه درست
با چنگال جمع کنید. آخه این روغن چربی روی فرش مردم ممکنه به صاحب خانه ضرر بزنه. اگر این انسان باشد باید بگه بسیار متشکرم، رفیق ارزنده ای هستی، عمل کردی به حرف امام صادق، خیر و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. اما اگر یک انسان نالایقی باشد، خیلی که احترام کنه چون رفیقشه،
خداست که دوچرخه را مسخر.
اگه نه بالاتر. خب این چی قابل اصلاح نیست، این بسیار مرد نالایقی است. من می توانم این عبارت رو بگویم که اگر یک برادر دینی شما آمد با کمال صفا یک عیبی رو از شما گفت، دقت کردید و دیدید این عیب رو دارید، به او دست بدید، ببوسیدش، بگید متشکرم، مرا آگاه کردی، مرا به یک بیماری اخلاقیم واقف کردی. این میتونه خودشو اصلاح کنه، این مدارج عالی را خواهد پیمود. پس بنابراین یک راه فیض خدا، یک راه دقت در مردم به صورت آینه، یک راه تقاضا از مردم. رحم الله من اهدا الی عیوبی، این سه مرحله بره، میاد مرحله چهارم. خدا افاضه نکرد، اینم در مردم دقت نکرد، معمولم نبود بگه رحم الله من اهدا الی عیوبی. آیا مسلمونا در کنار افرادی که عیبی دارد، به خصوص وقتی رفیقش باشه، میتونه بی تفاوت بگذره؟ نه، نه، باید بگه. و این روایت آقا یکی از روایاتی است که خیلی قابل ملاحظه است. امام علیه السلام، امام صادق می فرماید من رعا اخاهو علا امرن یکرهو فلم یردهو انه و هو یقدرو علیه فقط خانه. امام صادق می فرماید اگر کسی ببیند برادرش یه عیبی داره، یه صفتی داره که این بدش میاد، خودش بدش میاد، اگر میتواند ای رو اصلاح کنه و نگه، به او خیانت کرده. حالا این جمله رو دقت بفرمایید، اگر رفیقی، دوستی، طلبه‌ای دارید که روح شما بر او قوت دارد، قدرت دارد و غلبه دارید، او یه خلق بدی داره، یه روش بدی، یه صفتی بدی داره که شما بدت میاد، اگر نگی به او خیانت کردی. حالا مثلا ملاحظه کنید، بعضیا در موقع صحبت آب دهنشون خیلی رقیقه و میپره به صورت افراد، بعضی ها هستند وقتی حرف میزنن سه جمله میگه، بعد میزنه به شونش، میگه توجه نکردی، التفات نکردی، توجه نفرمودی چه عرض کردم. آقا جان چه میگویی؟ چرا برخلاف ادبی؟ چرا به دوش او میزنی؟ اصلا تو نمیفهمی که مگر فهمیدن حرف تو فرمول شکافتن هسته اتمه که نشه فهمید. خب حرف میزنه، حرف بزن دیگه. خب این طلبه رفیق اوست و میبیند مکرر او حرف زده، با این آب دهن او پریده به صورتش، گاهی زده به دوش او. امام صادق می فرماید اگر این صفت رو می بینی که از این صفت بدت میاد و به رفیقت نگویی، با اون که می دانی اگر تذکر بدی اصلاح می شود، اگر ندادی خیانت کردی. خیلی جمله عجیبی است. حدیث رو دوباره توجه بفرمایید، من رعا اخاه علا امر یکرهو فلم یرده عنه و هو یقدر علیه فقط خانه. بنابراین اگر میخواهید به برادرانتون خیانت کار نباشید، عیبی را که میبینید به او بگید. خب پس ما در واقع توانستیم چهار مجرا را برای شناختن عیب پیدا کنیم مجرای صحیح و درست. اما یک مطلب عیب جوییه، عیب جویی عبارت از اینه که آدم بگرده و دقت کنه روی هر یک نفر انسان، بین هزار صفت خوبش یک صفت بد پیدا کند و به رخش بکشد. اینو میگن عیب جو. این بسیار کثیفه، بسیار بده. اگر یک رفیق عیب جویی دارید که از عیب مردم جستجو می کند، رفاقتتون رو با او قطع کنید. هم شما را مفتضح خواهد کرد و هم اخلاق شما را فاسد خواهد کرد. اینجا باز ما روایت داریم، علی علیه السلام می فرماید لیکن ابغض الناس الیک و ابعدهم منک، بلی ابعدهم منک اطلبهم لمعایب الناس. میگه حتما مراقب باش، دوری کن، دشمنی باش با کسی که پیوسته در طلب معایب مردمی. اون کسی که در طلب عیب مردم بده، با او رفاقت نکن. اون وقت یک روایت دیگر میفرماید ایاک و معاشرت متتبعی عیوب الناس فانه لم یسلم مصاحبهم منهم. این هر دو حدیث در قرآن الحکمه. میگه بپرهیزید از معاشرت کردن با کسی که ناخون میزنه عیبی از مردم پیدا کنه. این رفیق آخر خودت رو سالم نمیذاره و آخر از تو یه عیوبی پیدا میکنه و میگه و موجب ننگت میشود. حدیث سومی هم در اینجا هست که علی علیه السلام میفرماید، چه تشبیه عالی، الاشرار یتبعون مساوی الناس و یترکون محاسنهم کما یتبع الذباب المواضع الفاسد من الجسد و یترک الصحیح. همه این حرف خوب میفهمیم. تابستان داغ بعد از ظهر در کمال خستگی آمدید یه چرت بخوابید، اما خیلی اتاق گرمه، جلدها رو در آوردید باز گرمه، پیرهن رو در آوردید باز گرمه، زیر پیراهنی رو در آوردید لخت افتادید رو دوشک بخوابید، تمام بدنتون سالمه، فقط این گوشه لب یه تبخال زده، دردناکم هست، یه خوردم چرکینه، یک مگس میاد تو اتاق. این بدن به این بزرگی، سینه، بازو، پیشانی، کله، دست، پا، این همه رو میبینه. این تمام نقاط بدن رو رها می کند، صاف میاد رو همون نقطه تبخال لب دردناک می نشیند و شروع می کند به تلم بزدن. ببین چقدر عالی تشبیه کرده، چه مقدار عالی تشبیه کرده امیرالمؤمنین. میگه الاشرار یتبعون مساوی الناس و یترکون محاسنهم کالذباب، مثل مگس، یتب کما یتبع الذباب المواضع الفاسده من الجسد و یترک الصحیح. از این قبیل افراد پناه به خدا، پناه به خدا. اون وقت حالا یه روایت داره مسیح ابن مریم گذر می کرد با یک عده‌ای، یک سگ مرده بود و متعفن. اینایی که بودن یکی گفت چقدر متعفنه، یکی گفت چقدر مدمنظره، یکی گفت چشمش از حدقه در آمده، یکی گفت موهای بدنش چه وضع بدی دارد. همه اینا گفتن. مسیح یک نگاه کرد گفت چه دندونهای سفیدی دارد. لب سگه بالا بود، دندونها پیدا بود. مسیح پاک بین رو نگاه کن، از میان تمام اون عیوب و عفونت و بدیها یک دونه خوبی پیدا کرده و او پاکی دندان همون یکی رو گفت. حالا ما اینو که این که مال مسیحه اینو نمیگیم. اونی که امیرالمؤمنین میگه، میگه درست نقطه مقابل مسیح نباش، از میان تمام بدن سالم نرو نقطه بیمار رو پیدا کن مثل مگس. این قبیل افراد بسیار مردمی نادرستی، بدعملی و بیارزشی هستند و اخبار در این باره خیلی صحبت کرده. حالا این مفصل شد قضیه، ولی حالا اینجا دیگه زود از اون دو قسمت دیگر رد بشم. دعا اینه: اللهم لا تدع خصلتا تعاب منی الا اصلحتها. خدایا هیچ خصلتی که مایه می شود برای این که از من به عیب بگیرن فرو مگذار مگر اون که اون عیب را اصلاح بفرمایی. این بحث عیب که مبسوطاً صحبت شد. اما حالا دو تا جمله دیگر دارد مختصر. جمله دوم میگوید ولا عائبتن او انبو بها الا حسنتها. یعنی خدایا هیچ نقصی که باعث سرزنش و ملامت مردم بشود در من نگذار الا این که اون را اصلاح کنی. حالا اینجا راجع به ملامت و شماتت، اینم دو کلمه است، هر دوشم اخبار مذمت کرده. اما راجع به شماتت، شماتت در موردی است که عزیزی ذلت پیدا کند، صاحب مقامی سقوط کند، کسی بیاد شماتت کند. دشمنا منتظرن که ببینن عظمت کسی ضربه خورد بعد بیان شماتت کنن. همونی که حضرت زهرا میگه و شن طبیع عدوی سر قبر پیغمبر، میگه تو یا رسول الله بودی، من دختر پیغمبر بودم خیلی بزرگ، اما تو از دنیا رفتی، من مورد هجوم واقع شدم. رفعت قوتی و خاننی جلدی و شمت بی عدوی و کمد و قاتلی. این شماتت. اما ملامت و سرزنش در مورد گناه، عیب، اخلاق بد. در مورد گناه اسلام اجازه نمی دهد سرزنش. اسلام میگه مجازات کنید، هر گناهکاری مجازات قانونی شود. سرزنش معنی نداره. ولذا یه جمله دارد، جمله بسیار جالبی است، من وقتی دیدم یک نفر در زمان حضرت مسیح مرتکب گناه بزرگی شد که محکوم به اعدام بود. مسیح دستور میخواد بده اعدام کنن، آوردنش برای اعدام. یحیای پیغمبرم اون وقت بود و جوان. یحیای پیغمبر آمد قبل از اعدام به این مرد گناهکار گفت یا مذنب اذنی، گفت ای گناهکار مرا موعظه کن. این اتخاذ وصف کرده. خیلی لطیفه این جمله ای که آقایون میگن در مقام بیان این که حکمی به وصف اگر معلل شود دلیل بر علیتشه، تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. اینجا هم یکیشه. این نیمت بگه چون خودش اومد به مسیح اقرار کرد، گفت من مؤمنم، موحدم، خدا پرستم، من رو در دنیا مجازات بکن که در آخرت دیگه مجازات این گناه رو نبینم. یحیی نیمت بگه یا مؤمن و اذنی، ای مؤمن مرا موعظه کن، نه، گفت یا مذنب و اذنی، از اون بعد گناهت میخوام مرا موعظه کنی. وقتی اینو گفت اون گناهکارم چه باهوش بود، گفت لا تخلین بین نفسک و بین هواها فتردا، گفت موعظه من اینه هوای نفست رو با خودت خلوت نکن و آزاد نذار، سقوط خواهی کرد، مثل من میشی. من متدین پیروی کردم از هوای نفسم و اینک الان در مقابل مرگ و اعدامم. یحیی گفت زدنی، یکی دیگه هم بگو. اون وقت جمله ما رو گفت، گفت لا تعینن خطیئن به خطیعته، خاطئن به خطیعته، لا تعینن خاطئن به خطیعته. یحیی مبادا یه گناهکاری رو برای گناهش سرزنش کنی. من گناه کردم، هی بیه به من بگی خاک بر سر، نالایق، پست، بدبخ، اینا رو نگو. نفس اماره انسان رو به سقوط می اندازد. دلت به حال من بسوزد که یک مرد با ایمانی دچار لغزش شده و خودش اومده اقرار کرده و محکوم به مجازات. یحیی گفت زدنی، یکی دیگه هم بگو. گفت لا تغضب، خشم نکن، شهوت و غضب هر دو بلای جان انسان هست، بنابراین باید مراقبت کرد که انسان ملامت و شماتت نکند. و زبان به بدی و بدگویی باز نکند. اونجا میگوید حضرت سجاد ولا عائبتن او انبو بها الا حسنتها. این اعنب و بها همون عیبجویی و ملامته. و لذا یک روایت دارد که می فرماید من انب مؤمنن انبه الله فی الدنیا والآخره، اگر کسی مؤمنی را ملامت کند خداوند او را در دنیا و آخرت مورد ملامت قرار می دهد. این حدیث کافی دوم 356. و اما سومیرم میگه پروردگارا ولا اکرومتن فی ناقصه الا اتممتها. اکرومه بر وزن اعجوبه به معنی فعل خوبه، کار نیک. میگه خدایا اگر من کار نیکی دارم و این کار نیک من ناقصه، این کار نیک منم تتمیم کن، تکمیل کن. حالا یه مثالم برای این بزنم که دیگه عرضم تمام بشه. ملاحظه کنید انسان یه کار نیکش اینه که در موقعی که کسی به او آزار کرد اگه قابل و لایق باشه او رو ببخشه، آتش غضب رو فرو بنشاند، الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، آتش غضب رو فرو بنشاند و از مردم عفو و اغماض کند. این کار نیکه. اما آیا این کار نیک هم تکمیل داره؟ بله، والله یحب المحسنین. نه تنها آتش غضب رو فرو بنشاند، احسانم بکنه. اون وقت موردش یه روایتیست، همه جا هست، تو کتب تفاسیر هم ذیل همین آیه والکاظمین الغیظ هست. امام سجاد علیه السلام در یه موقع یه کنیزی ابریق آب آورده بود آقا دستشو بشوید، ابریق از دستش افتاد، افتاد روی یکی از اعضای بدن امام و صدمه زد، بدن رو خونالود کرد. آقا سرش رو بلند کرد، نگاه کرد، کنیز داره دق می کند از مصیبت که این کار شده. کنیزم تربیت شده این خانواده بود، فوری گفت بل کاظمین الغیظ، یعنی امام سجاد قرآن گفته غضب نکن. حضرت فرمود من کظم غیظ کردم. کنیزه گفت ولا عافین عن الناس، ببخشد. گفت تو را بخشیدم. گفت والله یحب المحسنین، احسانم بکن. گفت تو را در راه خدا آزاد کردم. کاظمین الغیظ خودش کار خوبیه، اما اگر فقط این باشه با عمل امام زین العابدین مثل که کمبود داره. فقط کظم غیظ خوبه. امام سجاد میگه این کظم غیظ که خوبه، اگه نقصی داره تطمیمش کن. اون وقت مثل این که خدا میگه بله تطمیمش ولعافیدن ناس. خب خدایا یه تطمیم دیگه یم داره که انجام بدی؟ میگه بله، والله یحب المحسنین. پس این سه جمله دعای امام سجاد علیه السلام هم کاملا روشن شد. امام حسین علیه السلام برای وداع در خیام آمد، با همه وداع کرد، اما مثل این که سکینه مظلومه بسیار ناراحت و گریان بود، گریه او حسین رو خیلی ناراحت کرد و متأثر، لذا با زبان تقاضا به دخترش گفت لا تهرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام من الروح فی جثمانی. گفت دخترم دلم رو مسوزن با این اشکهایی که میریزی، تا من زنده‌ام اینقدر گریه نکن. وقتی مرا کشتند تو شایسته تری برای اقامه عزای من، اما من بگویم ابا عبدالله اجازه نداد دشمن که سکینه و دیگر عزیزان برای شما اقامه عزا کنند. امام سجاد می فرمود اندمعت من احد عین قرع رأسه بالروم، اگر یک نفر گریه می کرد می آمدن با نیزه می زدن. گریه نکنید، آرام باشید. پروردگارا اسلام و اسلامی اون را قوت عنایت بفرما، رزمندگان اسلام را پیروزی نهایی عنایت بفرما، صدام و صدامی اون را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را قطع بفرما. به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.